سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی بر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب و ولادت با سعادت وجود نورانی امام باقر علیه السلام رو و از خداوند میخوام که به برکت این ماه برکات خودش رو مادی و معنوی بر امت اسلام مقدر و نازل بفرماید و در رأسش ایدی ما رو در این ماه از مهلال رژیم صفاک صهیونیستی و آغاز افول قدرت پوشالی امریکا به دست سربازان جبهه مقاومت خصوصا برادران یمنی ما قرار بده انشاءالله. هدیه به پیشگاه وجود نورانی حضرت باقر سلام الله علیه صلوات دیگری هدیه بفرمایید. امشب سر سفره امام باقر علیه السلام میهمان هستیم. مقدمتا یه توضیح در مورد اون وجود نورانی عرض بکنم و به این وجهه باقرالعلوم بودن حضرت اشاره ای بکنیم. یکی از ابعادش رو امشب در موردش صحبت بکنیم که شاید کمتر صحبت شده. امام باقر علیه السلام متولد اول رجب سال 57 هستن. اول رجب در سال 57 پس از هجرت پیامبر عزیزمون. پدر بزرگوارشون امام سجاد علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، مادر بزرگوارشون فاطمه بنت حسن ابن علی ابن ابی طالب. لذا این امام بزرگواری که از هر دو طرف به امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره میرسن سه تا لقب خاص دارن: هاشمیون بین هاشمیین، علویون بین علویین و فاطمیون بین فاطمیین. امامی که هم پدر بزرگوارشون و هم مادر بزرگوارشون با یک واسطه به امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها میرسن. شروع امامت امام باقر علیه السلام از 12 یا 25 محرم سال 95، حالا بعضی 95 یا 94 انقل کردن، قوی تر همین 95، از 12 محرم یا 25 محرم که شهادت امام سجاد علیه السلامه، شروع امامت امام باقر علیه السلامه، تا 7 ذی‌الحجه سال 114 که به شهادت رسیدن، یعنی امامت اون حضرت حدود 19 سال بوده. در زمان حیات مبارک امام باقر علیه السلام 5 حاکم مروانی سر کار اومدن، چون بعد از ابا عبدالله خب یزید هلاک شد، پسرش معاویه هم اومد گفتش که خلافت حق ما نبوده، شاخه سفیانی کنار رفت و شاخه مروانی سر کار اومد. امام باقر ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک رو در زمان امامت خودشون باشون مواجه بودن که نهایتا همین هشام حضرت رو به شهادت میرسونه. خب این یه اجمالی از فضای زندگی اون حضرت. اما چرا امام باقر علیه السلام معروف شدن به باقرالعلوم؟ این لقب از کجا اومد؟ در روایتی که ناظر به این موضوعه، پیامبر عزیز و مهربانمون به جابر ابن عبدالله انصاری میفرمایند که جابر انک ستدرک رجلا من اسمه اسمی، تو جابر یک مردی رو زیارت میکنی و درک میکنی که اسم او اسم منه، هم نام منه، و شمائله شمائلی، ظاهرش و شمایل ظاهرش هم شبیه منه، حتی قیافش و رفتار شبیه منه. یبقى العلم بقرا، او علم رو میشکافه، شکافتنی. لذا باقر علم النبیین، باقر العلوم، باقر علوم العلم، اینا اسامی که برای حضرت گفتن. اما چی میشه که جابر این حدیثی که شنیده رو به حضرت میگه و مواجهش چی بوده؟ روایت طولانی داریم. در اونجا میگه دخل جابر بن عبدالله الانصاری علی علی بن الحسین علیه السلام. جابر وارد شد بر امام سجاد علیه السلام، میهمان حضرت شد. فبینما هو یحدثه، داشت با امام سجاد علیه السلام صحبت میکرد، هم کلام بودن. از خرج محمد بن علی الباقر من عند نسائه، اینجا امام باقر مثلا از اون قسمتی که خانم ها بودن و خانواده بودن، این آقازاده خارج شد. و علی رأسهی ذعابتون و هو غلام، حضرت یه عمامه سرشون بسته بودن و یه آقا پسری بودن، نوجوانی بودن. فلما بصر بهی جابر، همین که جابر چشش به امام باقر علیه السلام افتاد، ارتعدت فرائسه، بدن شروع کرد لرزیدن. و قامت کل شعرت علی بدنه، مو به بدنش صاف شد، یه مرتبه یالت انگار بر گرفته باشدش. و نظر الیه ملیا، یه نگاه با محبتی به این آقازاده کرد. ثم قال له، آقازاده گفت یا غلام اقبل، آقا میشه یه ذره به جلوتر؟ حضرت اومدن جلو. فاقبله، یه نگاهی کرد. ثم قال له ادبر، آقا میشه یه مقدار تش ببرید عقبتر؟ فادبره، حضرت یکم رفتن عقب. فقال جابر شمائل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم این شمائل، شمائل رسول خداست. ثم قام فدنا من، جابر بلند شد اومد جلو. فقال له ما اسمك يا غلام، نگاه کرد گفت آقا شما اسمتون چیه؟ فقال محمد، حضرت فرمودن نامم محمده. قال ابن من، پسر کی شما؟ هنوز نمیدونه، فقط شمائل او رو گرفته. قال ابن علی ابن الحسین، حضرت فرمودن من پسر زین العابدین سلام الله علیه هستم. قال یا بنی فدت که نفسی فانت ازل باقر، جونم فداتون آقا، لقبتون باقره؟ حضرت میفرمایند فقال نعم، فرمایند بله. ثم قال، جابر گفته ثم قال، اینجا امام باقر میگن، دقت کنید، یا آقازاده نوجوان. فابلغنی ما حملک رسول الله، جابر اون چیزی که پیغمبر بهت گفته رو بگو. یعنی حضرت یه نماد و یه نشانه ای رو بروز میدن تا خیال او کاملا راحت بشه که من همونیم که براش سلام آوردی. فقال جابر، جابر گفت یا مولای ان رسول الله بشرنی بالبقاء الی ان القاک، پیغمبر به من بشارت داده بودن که من شما رو زیارت میکنم و میرسم به زیارت شما. و قال لی، به من فرمودن اذا لقیته فاقرئه من السلام، به او سلام منو برسون هر وقت که بهش رسیدی و زیارت کردی او رو. فرسول الله یا مولا یقرأ علیک السلام، رسول خدا به شما سلام رسوندن آقا جون. فقال ابو جعفر، امام باقر اینجا میفهمن یا جابر علی رسول الله السلام ما قامت السماوات والارض و علیک یا جابر کما بلغت السلام، بر رسول خدا سلام باد تا زمین آسمان برپاست و بر تو هم سلام باد که این سلام رو ابلاغ کردیم. فکان جابران بعد ذالک یختلف و الی و یتعلم و من، جابر پیرمرد دیگه از این بعد میومد خدمت امام باقر علیه السلام نوجوان و کسب فیض میکرد و علم یاد میگیره. فسأله محمد بن علی عن شیء، یه روز امام باقر علیه السلام یه سوالی از جابر پرسیدن، گفتن حالا من یه سوالی از شما بپرسم. سوال رو پرسیدن، فقال له جابر، جابر برگشت گفتش که والله ما دخلت فی نهی رسول الله، به خدا قسم من وارد اون چیزی که پیغمبر نهی کرده نمیشم. چی پیغمبر نهی؟ فقط اخبرنی انکم الائمه الهدا من اهل بیتهی من بعد. پیغمبر به من گفت شما اهل بیت هدایتید بعد از او. اهلم الناس صغارن و اعلم الناس کبارن. حلیمترین و بردبارترین مردمید وقتی صغیرید و اعلم مردمید وقتی کبیرید. و قال لا تعلموهم فهم اعلم منکم. به اهل بیت من چیزی یاد ندید، اونا از شما اعلمن. فقال ابو جعفر، امام باقر فرمودن صدق جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن جدم رسول خدا درست گفته. انی لاعلم منک بما سألتک عن، من خودم بهتر از تو آنچه که پرسیدم رو میدونم. ولقد اوتیت الحکم صبیا، ما وقتی کودکیم خدا علم و حکمت رو به ما میده. کل ذالک به فضل الله علینا و رحمته لنا اهل البیت. این مواجهه جناب جابره و میگه به حضرت که پیغمبر به شما سلام رسوندن و فرمودن اسم شما باقره. این از اونجا میاد. خب بقیه ائمه ما، مثلا امام صادق سلام الله علیه، امیر المؤمنین سلام الله علیه، اینا باقر العلم نیستن؟ اینا شکافنده علم نیستن؟ حتما پاسخ مثبته. اما چهار اتفاق باعث میشه که امام باقر علیه السلام به باقر العلوم شناخته بشن. مثل این که مثلا ما داریم امام جعفر صادق، بقیه اهل بیت مگه صادق نیستن؟ چرا؟ ولی امام جعفر صادق از این باب که بعدن یه جعفری میاد او صادق نیست، کذابه، عموی امام زمان علیه السلام، لذا این صادق رو میذاریم تا از اون کذاب دوری کنیم. چرا امام پنجم ما امام محمد باقر هستند؟ یک، زمان امام باقر علیه السلام زمان تزلزل بنی امیه و فرصت علمی بی نظیره. بنی امیه سال 132 ساقط میشن، یعنی در زمان امام باقر علیه السلام، اما تزلزل اونها از چند سال قبل آغاز شده و شهرهای مختلف علیه اینا شورش کردن، لذا دو حکومت مرکزی اینا قدرتی که جلوی حرکت علمی امام رو بگیره نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، توفیق امام در تربیت شاگرد. بسیاری از کسایی که شما به عنوان یاران خاص امام صادق سلام الله علیه میشنوید، مثل ابو بصیر، محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعیون، هشام ابن سالم، جابر ابن یزید جعفی، همه اینها 467 نفر نام برده شده، شاگردان امام باقر علیه السلام هن. وقتی میگیم زرارت ابن اعیون یعنی یه دریا ها، وقتی میگیم محمد ابن مسلم یعنی یه دریا علم. اینا 467 تا شاگردای امام باقرن که بعد همه میرن سر سفره امام صادق سلام الله علیه. سوم، امام باقر سلام الله علیه در دوره‌ای واقع میشه که جریانات انحرافی خیلی قویان، مثل غلات، اینا قالیانی که غلو میکنن در مورد اهل بیت، مرجئه، همینا که میگن شهادت اینو بگی بقیه‌اش حله، خوارج، کیسانیه و و الی آخر. امام همه اینها که خودشون رو منتسب به دین میکنن رو باید بزنه، لذا اینم سومین عاملی که حضرت خیلی کار علمیش پررنگ میشه. و چهارم، در زمانی که پیامبر عزیزمون به شهادت میرسن با یه بهانه واهی جلوی نقل حدیث گرفته میشه دیگه، میگن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. تا زمان امام باقر علیه السلام، سومین حاکمی که در زمان امام باقر علیه السلام حکومت میکنه عمر ابن عبدالعزیزه. این آدم آدم دقلیه، یعنی امام سجاد در مورد این فرمودن. با این حال وقتی به حکومت میرسه فدک رو برمیگردونه، نقل احادیث اهل بیت رو هم و پیغمبر رو آزاد میکنه و سوم سب امیرالمؤمنین رو منع میکنه. تظاهره ها، اما یه فرصتیست، میگه سب ممنوع، فدک رو برمیگردونه و میگه نقل روایت از پیغمبر بلامانه. بعد مثلا نزدیک فرض بفرمایید 80-90 سال، 100 سال بلکه بیشتر، بعد 100 سال میگه نقل حدیث. وقتی میگه نقل از پیغمبر آزاده، بسیاری از صحابه پیغمبر که الان نیستن، خیلی معدود دیگه، مثلا کسی 100 سالش باشه حضور داشته باشه، ولی خود امام باقر علیه السلام که میدونه حدیث پیغمبر چیا بوده. این چهار عامل باعث میشه که امام معروف بشن به باقر العلوم، یعنی فرصت علمی امام باقر علیه السلام فرصت خاصیه، به این چهار دلیل. خب ابعاد باقرالعلوم بودن امام چی است؟ ده ها بود میشه براش نام برد. بحثای تبیینی حضرت، تعداد روایاتی که از امام نقل شده. البته ما در مورد تعداد روایت نمیتونیم دقیقا نظر بدیم که این تعداد، چون گاهی اوقات یه روایت به چند بیان نقل شده، بعضی وقتا یه روایت چند تیکه شده، انگار دو تا سه تا روایت شده. ولی چند تا کتاب تاریخی میگن فقط محمد ابن مسلم 30,000 و جابر ابن یزید جعفی 70,000 حدیث از امام باقر اسلام نقل کردن. شما فکر کنید تو دورانی که اختناق بوده، اهل بیت نمیتونستن حرف بزنن، فضای ایجاد شده 70,000 حدیث. نتیجه چارچوب عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، کلامی، فقهی، فلسفی شیعه داره کامل میشه. لذا اصل شکلگیری شیعه به عنوان یه مذهب و تبیین چارچوبش از زمان امام باقر علیه السلامه. شما این عبارت که عرض میکنم، منا، لنا، فینا، این ناها از زمان امام باقره. نا یعنی شیعه، حضرت میگن اندنا یعنی شیعیان، لیسا منا یعنی شیعیان. قبلش هم ما داشتیم خطکشی از این زمانه. خب حضرت روایاتش زیاده، کرسی علمی داره، همه اینا به کنار، من امشب به یک وجه میخوام فقط اشاره بکنم. یکی از ابعاد باقرالعلوم بودن امام باقر علیه السلام مناظرات حضرته. یه جایی کسایی مراجعه کردن، به خیال خودشون خواستن ما چه امام صادقو بخوابونن، مثلا یه اظهار فضلی بکنن، و 3-4 تاشو انتخاب کردم امشب عرض بکنم. اولین جایی که امام باقر علیه السلام یه بروز علمی داره در 4 سالگیه. حضرت متولد سال 57ن، 4 سالگی حضرت میشه سال 61، یعنی سال وقوع عاشورا. پس این حکایت مال اون موقع است. کجا؟ دربار یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. بعد از اینکه کاروان وارد میشن، زینب کبرا اون خطبه قراء رو میخونن و یزید گیر میکنه، یزید برمیگرده به اطرافیانش میگه چه کنم من با اینا؟ امام سجاد هستن، زینب کبرا و این زن و بچه‌ای که همراه حضرتن. اطرافیان میگن همه اینا رو بکش. امام باقر سلام الله علیه 4 سالشونه. یه نگاهی میکنن به یزید، میگن که یزید نظر اطرافیان خلاف نظر اطرافیان فرعونه. یزید اول نگاه میکنه، مثلا این وسط یه بچه 4 ساله چی میگه، مثلا این کیه؟ حضرت میگن اونها مقابل حرکت و تبلیغ موسی و هارون به فرعون گفتن فرعون دانشمندان و جادوگرا رو جمع کن و موسی و هارون رو محکوم کن. چون داریم در قرآن کریم که فرعون به اطرافیان میگه چیکار کنه، میگن فعلا اینا رو رها کن، بگو ساحرا و دانشمندا جمع بشن اینا رو شکست بدن. اطرافیان فرعون گفتن به موسی و هارون وقت بده، دانشمندا و ساحرا بیان اینا رو مثلا محکوم بکنن و مچ اینا رو بخوابونن، دستشون رو باز کنن. ولی اطرافیان تو برگشتن گفتن که نه، این 84 تا زن و بچه رو بکش و از دم تیغ بگذرون. اینجا یزید که با تعجب به این آقازاده نگاه میکنه، میگه خیلی خوب، حالا شما که اینو فرمودید بفرمایید تفاوت در چیه؟ چرا اطرافیان فرعون گفتن وقت بده به موسی و هارون، ساحرا و دانشمندا رو جمع، ولی اطرافیان من میگن شما رو بکشن، فرق در چیه؟ حضرت با شهامت فرمودن اونها رشید و هوشیار بودن، اطرافیان تو بی فکر و عقب موندن. پیامبر و امام رو، پیامبر و فرزند پیامبر رو جز زنازاده نمیکشه. یزید سرشون میندازه پایین، جمعیت هم ساکت. بچه 4 ساله. این اولین جاییه که امام باقر علیه السلام توی جمعی با 2 جمله یزید و اطرافیانشو میبره تو کما، هیچ که حرف نمیزنه. حضرت میگه اطرافیان فرعون حلالزاده بودن، ولی اطرافیان تو حلالزاده نیستن که میگن بچه های پیغمبر رو بکش. پیغمبر و بچه های پیغمبر آدم حلالزاده نمیتونه بکشه. این آغاز سخن. خب بیایم سراغ مورد بعد. دومین یا حالا اولین، چون این که خیلی توش مناظره نبود، حضرت با دو تا جمله نسخه یزید رو پیچیدن. اما بیام سراغ اولین مناظره از عبدالله ابن نافع که از خوارج بوده. این عبدالله ابن نافع که جز خوارج، یعنی بزرگ خوارج بوده در زمان امام باقر علیه السلام، یه جایی نشسته، اطرافیانش هم هستن، میگه اگه در شرق و غرب عالم یه کسی بگه علی که اهل نهروان رو کشته، به حق کشته و ظلم نکرده، من میرم پیشش و باهاش مجادله میکنم. یعنی من معتقدم که علی ابن ابی طالب در کشتن خوارج ظلم کرده و اگر کسی خلاف این بگه شرق عالم باشه یا غرب عالم، من میرم باهاش مجادله میکنم تا بهش اثبات کنم حرفش بی خوده. یه نفر اونجا نشسته برمیگرده میگه که عبدالله بین اولاد علی ابن ابی طالب کسی رو نمیشناسی که بری باش مجادله کنی؟ عبدالله ابن نافع میگه که مگه در بین فرزندان علی ابن ابی طالب عالم هم پیدا میشه؟ اون مرد میگه اولین نادانی تو همینه که فکر میکنی اولاد علی از اهل علم خالیه. عبدالله میگه خب کی عالمشون؟ میگه عالم امروزشون محمد ابن علیه که امام باقر میخوانن او رو. اگه راست میگه برو سراغش. عبدالله میگه باشه. اطرافیانش که همه اونها مثلا جز فقها بودن به نظر خودشون، اینا رو جمع میکنه میاد مدینه خدمت امام باقر علیه السلام. وقتی میاد به ابو بصیر میگه که به امام باقر بگید ما میخوایم با ایشون دیدار کنیم. حضرت میگن عبدالله بن نافع که صبح و شام از من و پدرم و اجدادم بیزاری میجوید، با ما چه کار داره؟ برای چی اومد؟ ابو بصیر توضیح میده. امام میگن برای مناظره اومده؟ میگه آره. حضرت میگن بگین فردا بیا. فردا این میاد، حضرت هم بزرگان مهاجرین و انصار تو مدینه رو میگن بیایید، شما هم شاهد باشید. اینا میان و حضرت شروع میکنن بسم الله الرحمن الرحیم، حمد خدا، صلوات بر پیامبر، و میفرمایند خدا رو شکر، حمد و شکر که ما رو به نبوتش گرامی داشت و به ولایت مخصوص فرمود. بعد رو میکنن به بزرگان مهاجرین و انصار، میگن هر فضیلتی از علی ابن ابی طالب سراغ دارید بگید. اینا شروع میکنن گفتن. یکی حدیث منزلت رو میگه، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی. یکی میگه علیون بشیعتهم الفائزون، یکی میگه علیون، همینجور میگن. این میفهمه عبدالله ابن نافع، برمیگرده میگه که همه اینا که گفتن رو من میدونم، ولی همه اینا تا قبل از نهروان بود. وقتی علی تو نهروان خوارج رو کشت کافر شد، همه این فضیلت هم قبلش بوده. حضرت فرزندان و مهاجر انصار میگن کسی چیز دیگه در مورد علی ابن ابی طالب نمیخواد بگه؟ یه نفر میگه چرا، من میخوام حدیث خیبریه رو بخونم. جنگ خیبر که رفتند، امیرالمؤمنین چششون یه کسالتی داشت و اذیت بودن. حالا من نام نمیبرم، حضرت پرچم رو به کیا دادن؟ به کسی دادن، گفتن برو، این رفت فرار کرد. دوباره به یکی دیگه دادن، رفت فرار کرد. به سومی حضرت فرمودن که پیامبر عزیزمون لاعطین رایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و رسوله و یحبه الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یدی. فردا پرچم به دست کسی میدم که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول او رو دوست دارن. یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، هم خدا پیغمبر اون دوست، هم اون خدا پیغمبر رو. کرار غیر فرار، این آدم فرار تو کارش نیست، جنگنده است، میزنه به قلب لشکر. لا یرجع، بر نمیگرده، حتی یفتح الله علی یده، تا خدا به دست او فتحو بده. سعد بن ابی وقاص میگه همه افتاد، کی میگه پیغمبر فردا کی میخواد بفرسته؟ هی اون میگه منم، اون میگفت منم. فدعا به علیین، حضرت فرمودید علی رو بگید بیاد. امیرالمؤمنین اومد، پیغمبر با عنایت خودشون کسالت امیرالمؤمنین و چشون شفا دادن، حضرت رفت و در قلعه خیبر رو کند و برگشت. این حدیث رو که میخونن، حضرت رو میکنن به این عبدالله ابن نافع، میگن در مورد این حدیث چی میگی؟ میگه که درسته، ولی بعدن علی کافر شد، موقع که تو جنگ نهروان و فلان. حضرت میگن روزی که، دقت کنید، روزی که پیغمبر میگه خدا علی رو دوست داره، خدا میدونسته که علی بعد اهل نهروان رو میکشه یا نمیدونسته؟ اگه بگی خدا نمیدونسته که کافر شدی، چون علم خدا رو زیر سوال بردی. اگر بگی میدونسته، حالا سوال من اینه که خدا علی رو بر طاعت دوست داشته یا بر معصیت؟ یعنی امیرالمؤمنین معصیت میکرده خدا او رو دوست داشته، طاعت میکرده خدا او رو دوست داشته؟ عبدالله اینو میگه خب به طاعت دیگه، خدا کسی که معصیت کنه رو که دوست نداره. امام میگن خیلی خوب، پس خدا علی رو تضمین کرده تا آخر عمرش، گفته من او رو دوست دارم چون طاعت میکنه. از جمله طاعتش هم کشتن خوارج در نهروان بوده. بلند شو برو که مغلوب شدی. این بلند شد در حالی که این آیه رو میخوند، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این خط سفیدی و سیاهی تو فجر چطور از هم جدا میشن؟ اینا اینجور حق و از باطل جدا میکنن. و بعد میگه الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه کیو امام قرار بده، رسالت شو به کی بده. این اولین مناظره حضرت که حالا از این موارد که میخوام بگم. مورد بعدی هشام ابن عبدالملک، همین هشامی که آخرین حاکم هم عصر حضرت و بعد حضرت رو به شهادت رسونده، این با غلام خلیفه دوم. خلیفه دوم یه غلامی داشت، بعد از اینکه خلیفه از دنیا رفت این غلام زنده مون پیرمرد شد، با هشام هم نشین بود، اون رفیق هشام ابن عبدالملک بود و با این چون از زمان خلیفه دوم بود تحویلش میگرفتن. اینا با هم وارد مسجد الحرام شدن، دیدن که یک کسی کنار کعبه ایستاده، مردم دورش جمع شدن، از این سوال میپرسن و جواب میده. نافع نمیشناخ. به هشام ابن عبدالملک گفت این کیه که مردم اینجور مجذوبش شدن؟ هشام گفت این محمد ابن علیه، امام باقر بهش میگه. نافع گفت من میرم یه سوالی الان از این میپرسم که جز پیغمبر یا وصی پیغمبر نمیتونه جواب بده. اگه میگه وصی پیغمبرم باید بتونه جواب بده، والا دروغ میگه. هشام میگه برو بلکه تو بتونی اینا رو شرمنده کنی، چون از قدیم هم بودی و زمان خلیفه دوم و اینا. این میاد جلو به پیغمبر میگه من تورات و انجیل و زبور و قرآن رو خوندم، یه مسائلی میخوام از تو بپرسم که جز پیغمبر یا وصی پیغمبر نمیتونه جواب بده. امام میگن هر چی دلت میخواد بپرس. نافع میگه بین حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چقدر فاصله است؟ نمیدونم، ولی فکر کنم برای شب ولادت امام باقر علیه السلام و شب اول رجب این صلوات خوب نباشه. برای پیامبر عزیزمون صلوات خوب خط بفرمایید. میگه بگو بین حضرت عیسی و پیغمبر خاتم چقدر فاصله بوده. امام باقر علیه السلام میگن که مطابق رأی خودم بگم یا رأی تو؟ میگه هر دو. حضرت میگن با رأی من 500 سال، با رأی تو 600 سال. چون پیامبر متولد 570 میلادی هستن. من خب اینا معتقد بودن نه، مثلا دیرتر. حضرت میگن با رأی ما 500، با رأی شما 600. اینجا نافع میگه که در قرآن خطاب به پیغمبر گفته شده وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ. خوب عنایت کنید. در قرآن خطاب به پیغمبر گفته شده که از پیغمبرهایی که ما قبل از تو فرستادیم سوال بکن آیا غیر از خدا ما الهی قرار دادیم که اونا عبادت بکنن؟ خب پیغمبر از کدوم پیغمبر پرسیده در حالی که فاصلش با حضرت عیسی به نظر خود تو 500 سال بوده؟ در قرآن اومده که پیغمبر از پیغمبرها بپرس که آیا خدای غیر الله هست، در حالی که پیغمبر ما و پیغمبر قبلی 500 سال فاصله داشتن. چطور پیغمبر همچی چیزی رو از طرف خداوند بهش مأمور شده؟ امام باقر اصلا یه نگاهی بهش کردن، فرمودن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. نشنیدی این آیه رو که خداوندی منزه است که پیغمبر رو در شب معراج سیر داد از کجا؟ از مسجد الحرام به مسجد الاقصى، از اونجا هم به سمت آسمان. وقتی خود پیغمبر شب معراج به آسمان رفت، خداوند تمام پیامبران پیش از او رو احضار کرد، همه اینها اومدن و نماز جماعتی به امامت پیامبر عزیز ما برپا شد. همه انبیا پشت سر پیامبر به نماز ایستادن. وقتی که نماز تمام شد این آیه به پیغمبر گفته شد که پیغمبر وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، از پیغمبر قبلی سوال کن آیا ما الهی جز خودمون رو برای
عبودیت و برای پرستیدن به اونها معرفی کردیم. پیغمبر برگشت از انبیا سوال کرد. انبیا همشون گفتن نه، ما گواهی میدهیم که معبودی جز خدای یکتا و بی همتا نیست و تو رسول خدا هستی و ما عهد و پیمان خود را بر این اساس با تو برقرار میسازیم. اون آیه مال اینه، یعنی زمان سوال پیغمبر از انبیا علیرغم 500 سال فاصله با حضرت عیسی شب معراج بوده که خدا همه انبیا را احضار کرده. نافع نگاهی کرد گفتش که صدقت، درست گفتی. حالا با همون قدی که داره که مثلا من از زمان فلانی بودم و سنم اینقدر و اینا، گفت حالا خیلی خوب اینو درست گفتی، اما به من بگو در زمانی که آسمان ها و زمین دگرگون میشن، یعنی قیامت، مردم تو اون زمان حساب کتاب چی میخورن در قیامت؟ حضرت یه نگاهی کردن فرمودن یک نان سفیدی هست که مردم در قیامت از اون میخورن. به خیال خودش فکر مثلا مچ امام گرفته، گفت خب مردم تو اون قوقای قیامت که اینقدر شرایط سخته اصلا یادشون از گشنگی تشنگی میاد که بخوان چیزی بخورن؟ حضرت یه نگاهی بهش کردن فرمودن که به نظر تو مردم در روز قیامت غافل ترن یا در دوزخ؟ کدوم غافل ترن؟ تو کدوم ذهنشون مشغول تره؟ اون گفت خب اهل دوزخ ذهنشون مشغول تره دیگه. حضرت گفتن قرآن نخوندی؟ خدا در قرآن میگه و نادا اصحاب و نار اصحاب الجنه ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقكم الله. نشنیدی که خداوند در قرآن میگه اهل دوزخ به اهل بهش میگن که میشه از اون آبی که خدا بهتون داده یا رزقی که بهتون داده یکم بدید ما بخوریم یا بنوشیم؟ اون وقت غذای اینها زقومه و آبشون اون آب سوزان دوزخ. اهل جهنم که از اهل قیامت گرفتارترن، اونا هم به اهل بهش میگن یه آبی نونی هست بدید ما بخوریم یا نه؟ قرآن مگه نخوندی؟ نافع گیر میکنه میگه صدقته، اینم حالا درست گفتی، اما بگو خدا از چه زمانی بوده، اینو بگو اگه راست میگی. حضرت میفرمایند که وای بر تو، بگو خدا چه زمانی نبوده تا بگویم چه زمانی بوده. سبحان من لم یزل ولا یزال، منزه است اون خدایی که نه زوال داشته نه زوال خواهد داشت. فردن سمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، اون فرد یگانهی که همسر و فرزندی نمیگیره. این چه سوالی که تو میپرسی؟ تو بگو خدا چه زمانی نبوده تا هم بگم چه زمانی بوده. بلند شد گفت درست گفتی، میخواست نپذیره، همجور ناراحت رفت سمت هشام. هشام گفت چیکار کردی تونستی مثلا شرمنده کنی؟ گفت دعنی من کلامه، ول کن بابا، ول کن، حرف نزن با من، هازا والله اعلم الناس حقا، به خدا آگاه ترین مردم همینه، و هو ابن رسول الله حقا، پسر پیغمبره معلومه. باش، خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خب این اتفاقات میفته، یه حجی هشام میاد، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم هستن، حالا امام صادق کودکن. در این سفر امام صادق علیه السلام جمعی از مسلمین رو میبینن، چون اینا که کوچیک بزرگ ندارن که، در همون سن کودکی امام صادق با مسلمانایی که مواجه میشن شروع کردن در مورد امامت و ولایت و شایستگی خودشون برای امامت و خلافت صحبت میکنن. بهشام اطلاع میدن که همچین اتفاقی افتاده و پسرش این حرفا رو زده. هشام برمیگرده شام، امام باقر و امام صادق رو سریع احضار میکنه که بیاین شام. خب اینا هم بعد میرفتن دیگه. دو بزرگوار میان شام، اینا رو سه روز معطل میکنه. مثلا به خیال خودش میخواد بگه من دو سه شما رو معطل نگه داشتم، به حضور نپذیرفتم، مثلا یک حالت علیاذ بالله، مثلا تخفیف، یک تحقیری. ولی سه روز داشته فهم میگه حالا اینا رو دعوت کردم چیکار کنم الان باشون؟ یعنی با اینا چیکار میشه کرد؟ کسی دارم با اینا مناظره کنه، بحث بکنه؟ خب هر کی بفرستم که له میشه جلو اینا. بعد سه روز فکر کردن و اینها به این نتیجه میرسه که چیکار بکنه. تو دربار میگه یه نشونی بیارین از این سیبل امروزی، شروع کنیم به این تیراندازی کردن. میگه بگین محمد ابن علی و پسرش جعفر ابن محمد اونو بیان. حضرت وارد میشن، خب امام باقر سنی ازشون گذشته اینجا دیگه، وارد میشن و میبینن که عده مشغول تیراندازین. هشام رو میکنه به امام باقر میگه شما مایلین در این مسابقه تیراندازی شرکت کنین؟ حضرت میگن نه، من دیگه پیر شدم، منو معذور بدار. هشام اشاره میکنه به یه نفر که تیرکمونو بدین دستش. تو یه نفر میاد جلو میگه آقا بگیر شرکت کن اینا. حضرت میفرمایند که باش منو معذور بدار. حضرت که میگن معذور بدار، این فکر میکنه حضرت تیراندازی بلد نیستن، میگه بلد میزنه در و دیوار، مثلا حداقل این مقدار دیگه ما پیروز میشیم. امام باقر پیرمرد سلام الله علیه تیر رو میگیرن و کمان رو میکشن میزنن وسط اون نشون، تیر دوم رو میگیرن میزنن، تیر اول میره وسط، تیر دوم میره وسط تیر اول، یعنی اونو میشکافه، تیر سوم میزنن تیر دوم رو میشکافه، تا نقطه تیر میزنن، هر تیری میره تو تیر قبلی. هشام همینطوری حیرت زده، اطرافیان دارن نگاه، مگه میشه همچی چیزی؟ بعد از اینکه نقطه تیر میزنن، هشام میگه آفرین ابا جعفر، آفرین، شما سرآمد تیراندازان عرب و عجمی، شما چرا گفتی پیر شدم خوب تیر میندازی که؟ چی بگه بیچاره؟ حضرت میگن که حالا خواست خدا بوده. میگه بفرمایید، جایی بالا در نظر گرفته، اما حالا میخواد تحقیر کنه. امام باقر و امام صادق رو کنار خودش میشونه و بعد میگه که قریش از پرتو وجود شما شایسته سروری عرب و عجم هم. اصلا یادش رفته برای چی دعوت کرده اینا رو، ای تعریف میکنه. بعد میگه شما تیراندازی از کی یاد گرفتین؟ چند وقت طول کشیدی؟ بلکه این لاما یه صحبتی ازت بکنه، یه چیزی گیر این بدبخت بیاد. حضرت میگن در مدینه رسمه، همه در جوانی یه دوره مثلا تیراندازی رو یاد میگیرن، منم مثل بقیه و منم این کار مشغله نیست، تو اصرار کردی پذیرفتم. مثلا یعنی تازه مشغله نیست این کارو کردم. حضرت بازی جمله دیگه در تحقیر این بدبخت میگن. هشام احساس میکنه چی بگم، اینجوری میکنه، حالا شما چی؟ این جعفر هم مثل شماست، اونم مثل شما تیر میندازه؟ حضرت میگن آره، ما هرچی بلدیم هممون بلدیم و خدا به ما خاندان امامت همه کمالات ظاهری و باطنی که در آیه اکمال گفته همه رو یه جا داده که ما کاملیم و طاهریم، چیزی نیست که ما دیگه. هشام جرئت نمیکنه بگه به جعفر ابن محمد هم تیر کمون میده، چون بلند میشه حضرت یه 20 تیر هم باز حضرت میگه خیلی خوب، این مقدار کفایت میکنه. بعد از این جریان که حضرت رو احضار میکنن برای تیراندازی، هشام میگه خیلی خوب دیگه، ما خیلی خوشحال شدیم از دیدن شما، الان برای چی اینا رو احضار کردی شام؟ سه روز برای چی اینجا بودم؟ هیچی نه، آقا مثلا تشریف ببرین همون مدینه و اینا، ما دعاگوی شما هستیم. مثلا حضرت راه میافتن، خارج میشن، میبینن که یک جمعیت انبوهی نزدیک قصر جمع شدن. سوال میکنن که چه خبره؟ میگن کشیشا و راهبای مسیحی جمع شدن در مجمع سالیانشون، الان اسقف اعظم میاد و اینا هر سوالی دارن. این فقط سالی یه بار میاد، این اسقف مثلا در یه جایی توی قاری انگار هست، سالی یه بار میاد بیرون، سوالا رو جواب میده میره. همه جمع شدن سوالاشون رو بپرسن. امام باقر السلام دست امام صادق رو میگیرن، لای جمعیت ناشناس میشینن. این اسقف رو میارن حالا با خدم و حشم و مثلا خیلی با جبروت ظاهری. هشام خبردار میشه که امام باقر نشست، تندی دو سه تا مأمور میفرسته که اگه مثلا یه چیزی شد، مثلا امام باقر یه آسیبی دید، یه اتفاقی افتاد، نتونست چیز جواب بده، به من بگید من همون رو برجسته کنم. حضرت میشینن و این اسقف میاد میشینه، یه نگاهی به جمعیت میکنه، میبینه وسط جمعیت یه چهره‌ای جلب توجه میکنه، میگه آقا شما، رو میکنه به امام باقر السلام، میگه شما از ما هستید یا از مسلمونا؟ امام باقر سلام الله علیه میگن من از مسلمانان هستم. میگه که از دانشمندان مسلمونا هستین یا از افراد نادانشون؟ حضرت میفرمایند که من از افراد نادان نیستم. با همین جمله اسقف میگه خیلی خوب، من اول از شما سوال بکنم یا شما اول از من سوال میکنی؟ چون فرضش برای اینه که این فرد آمده نشسته نیست بقیه مثلا اون کشیشا سوالی بپرسه. حضرت میگن که اول شما بپرسید، اگه مایلید شما. این میگه که من شنیدم شما مسلمان ها ادعا میکنین که اهل بهش قضا میخورند و مینوشن ولی قضای حاجت ندارن، جسارتا نیاز به دستشویی و اینها ندارن، همچی چیزیه؟ حضرت میگن بله. میگه این چه حرفیه؟ این تو دنیا مگه نمونه داره؟ آدم وقتی بخوره و بنوشه طبعا نیاز به چی داره؟ قضای حاجت داره دیگه، باید بره برای مثلا سرویس و اینا. حضرت میگن نه نیاز نداره، نمونه دنیوی هم داره، نمونهش در دنیا جنین در رحم مادره، جنین در رحم مادر تغذیه میکنه ولی چیزی دفع نمیکنه، پس این چیز عجیبی نیست. اسقف میبینه سوالو نگفته حضرت جواب دادن، برمیگرده میگه که عجب، گفتید که از دانشمندان نیستید که حضرت میگن من چنین نگفتم، گفتم از نادانان نیستم. میگه که خیلی خوب، سوال بعدی رو جواب بدیم. شما چرا عقیده دارید که میوه ها و نعمت های بهشتی کم نمیشه؟ وقتی یه چیزی استفاده کنن کم میشه دیگه. شما مسلمان شنیدم همچین چیزی میگین که هرچی مصرف میکنن کم نمیشه. در دنیا همچین نمونه ای داریم؟ حضرت میگن بله ما اینطور میگیم. نمونهش در دنیا شعله آتشه. یه شعله آتش، شما 100 تا شعله ازش بگیر، اون شعله اولیه کم نمیشه، اسقف برافروخته میشه. برمیگرده میگه که خیلی خوب، چه ساعتیه که نه از شب نه از روز؟ امام میفرمایند که ساعت بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، این نه از شب نه از روز. اون میگه که پس این چه ساعتیه؟ امام باقر میگن این ساعت رو نمیگن شب نمیگن روز، اما اگه ماهیتشو میخوای بدونی این ساعت ساعت بهشتیه، اون ساعتیه که بیماران ما معمولا تو اون ساعت بهبودی پیدا میکنن. اسقف شاکی میشه، میگه به خدا قسم الان یه سوالی ازت میپرسم که دیگه نتونی جواب بدی، دیگه عصبانی میشه. میگه که اون چطور میشه که دو نفر در یک روز از یک مادر به دنیا بیان، در یک روزم دو نفر از دنیا برن، ولی سن یکیشون 50 سال باشه، سن یکیشون 150 سال؟ اگه راست میگه اینو جواب بده. این که اینو میگه، حضرت بی تأمل میفرمایند که اون عزیر و برادرش بودن، حالا عزیره، عزیز، عزر یا عزره، هر چهار تا نام رو گفتن. میگن اون دو نفری که چون مادر عزیر دوقلو باردار شد، دو تا پسر به دنیا آورد، این دو تا با هم از دنیا رفتن، ولی یکی 50 سال عمر کرد در دنیا، یکی 150 سال. چجوری؟ حضرت میگن اینا این شکلی بودن که تا 25 سالگی عزیر و عزیره، حالا یا هر چی باشه اسمش، این دوتا با هم به دنیا آمدن تا 25 سالگی. 25 سالگی عزیر از انطاکیه رد میشد، دید یه مثلا روستایی فرو ریخته و مثلا خراب شده خونه‌هاش و اینا، گفت خدا تو چطور اینا رو دوباره برمیگردونی، چجور این استخونها رو دوباره برمیگردونی که پودر شده؟ خدا هم او رو 100 سال همونجا از دنیا برد که جرنش رو شنیدید دیگه، او خوابش برد از دنیا رفت 100 سال. بعد که از خواب بیدار شد ازش سوال شد که چقدر خواب بودی؟ گفت روز یا نصف روزی. گفتن نه تو 100 سال خوابیدی. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نیا کن آب و غذات 100 سال گذشته ولی سالمه. انظر الی حمارک، به چارپات نگاه کن، دید اون چارپا کلا پود شده. و خدا گفت نگاه کن دوباره اون چارپا از پودر استخوناش اومد و گوشتش رو دوباره این سوارش شد و اومد. این اومد پیش عزیره. خب اون الان 125 سالشه، این همون 25 سال بوده. هی خاطره میگفت از جوونی های عزیره و بچه هاش و اینا. عزیره گفت تو به سن نمیخوره 25 سالگی 100 سال پیش منو دیده باشی و اینا. گفت من عزیرم. گفت واقعا؟ گفت آره من همون عزیرم، ولی این اتفاقات برام افتاده و اینها. گفتن بعد 25 سالم که با هم زندگی کردن، در یک روز هر دو با هم از دنیا رفتن. لذا عزیر 50 سال عمر کرد، عزیره 150 سال. اسقف دیگه قاطی کرد، گفت بله رفتین یه کسی آوردین که علمش از من بیشتر باشه، معلوماتش بیشتر باشه، منو رسوا کنین، مسلمونا بدونن از ما بالاترن، من دیگه با شما صحبت نمی کنم، منو نخواهید دید. رفت تو قارش و دیگه بیرون نیامد. هشام که این صحنه رو دید، یه هدیه فرستاد به دروغ ها، که مثلا ای امام، مثلا ابا جعفر من خوشحال شدم که شما برو پیروز شدید، برای شما یک هدیه فرستادم و اینا، ولی دیگه از دمشق برین، شما برین دوباره اسقف دیگه پیدا میشه، اونم له میکنین قدرتش شما بیشتر، برین زود برین. حضرت از شهر خارج شدن، نامه نوشت به والیان خودش، از جمله والی مدین. تو نامش ببینید، نامرد می نویسه محمد ابن علی پسر ابو تراب همراه فرزندش نزد من آمده بود، وقتی آنان را به مدینه بازگرداندم نزد کشیشان رفتن و با گرایش به نصرانیت به مسیحیان تقرب جستن، ولی من به خاطر خیشاوندی که با من دارن از کیفر آنان چشم پوشیدم. وقتی که این دو نفر به شهر شما رسیدن، به مردم اعلام کنید که من از آنان بیزارم. البته هیچکی هم این مطلب بی اساس رو باور نکرد. و آخرین مناظری که عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم، مناظری حضرت با حروریه. حروریه یه منطقه بود به نام حرورا، اینجا خوارج مستقر بودن. این حروری بزرگ ایناست. این اومد خدمت امام باقر علیه السلام همراه فقها حرورا و گفتش که حالا این جز خوارجه، ولی صرفا برای که با امیرالمؤمنین یه نقاشی بکنه و به حضرت چیزی بزنه، گفت خلیفه اول به 4 دلیل سزاوار امامته، یعنی خلیفه اول بر امیرالمؤمنین برتری داشته. حضرت دن به چه خصوصیاتی؟ گفت 1، اولین صدیق ابوبکره. چون وقتی میگن ابوبکر، ما نمیدونیم کدوم ابوبکره، تا وقتی که من ابوبکر صدیق، این اولین خصوصیت او. 2، در غار سور او همدم پیغمبر بود، وقتی پیغمبر از مکه میرفتن به مدینه و هجرت کردن او همنشین بود. 3، روزی که پیغمبر بیماریشون شدت پیدا کرد، اون کسی که به جای پیغمبر رفت نماز خون ابوبکر بود. و 4، این که محل دفن او کنار پیغمبره. این 4 فضیلتی است که خلیفه اول داره و بر علی ابن ابی طالب برتری داره. امام باقر علیه السلام که اینقدر بحث شیعه و وحدت و اینا داشتن، احساس کردن جواب اینو باید بدن. فرمودن که خب جناب حروری، شما به 4 دلیل گفتی که ابوبکر بر امیرالمؤمنین فضیلت داشته، اما 4 نکته ای که گفتیم، هر 4 نقص خلیفه اول بود، هیچ کدوم فضیلت نبود. از اولی شروع میکنم. گفتی فضیلت اول اینه که ابوبکر رو صدیق نامیدن دیگه. خیلی خوب، چه کسی نام صدیق رو بر خلیفه اول گذاشته؟ حروری گفت خدا و پیامبر گذاشتن. گفت خیلی خوب. حضرت فرمودن از این فقهایی که همراتن، از همینا که خودت آوردی، سوال کن اولین کسی که مؤمن به رسول خدا بود کی بود؟ ابوبکر بود. اون فقها گفتن نه. گفت ازشون بپرس کی بود؟ اون فقها گفتن اولین کسی که مؤمن به پیغمبر شد و پیغمبر رو تصدیق کرد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. امام فرمودن خیلی خوب، اگر به خلیفه اول صدیق میگن از این باب که پیغمبر رو تصدیق کرده، قبل از این که ابوبکر پیغمبر رو تصدیق بکنه، کی پیغمبر رو تصدیق کرده؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. پس اگر به این دلیل تو میخوای فضیلت درست بکنی، این فضیلت برای علیه، چون او هیچ وقت شرک نورزید و لذا صدیق برای او سزاوارتره. از همراهات بپرس. همراهاش گفتن بله، علی هیچ سابقه شرک نداره، از زمانی که 10 بود پیغمبر به نبوت مبعوث شدن، قبل از بلوغ به پیغمبر ایمان آورد، اولین مردی که با پیغمبر نماز خونده. حروری ساکت شد و گفتش که خیلی خوب. حضرت گفتن صبر کن بقیه حرفاتو بگم. 2، گفتی خلیفه همنشین پیغمبر بوده در غار سور، این هم برای او فضیلت نیست بلکه نقصه. اولا در قرآن مدحی از این که او همراه پیغمبر بوده نیومده، مدحش نکردن. اگه تو میگی صرف همراهی، در قرآن اومده که همراهی با پیغمبر یا با مؤمن رو یه کافر هم میتونه انجام بده، مثل جایی که قرآن میگه قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک، اون مؤمن با اون کافر همراه بودن، مؤمن به کافری که باهاش همنشین بود و اینها گفت آیا به خدایی که تو رو خلق کرده میخوای کفر ببرزی؟ پس صرف همراهی فضیلت نیست. وقتی شما ظلمی رو دفع نکنی، با دشمنی نجنگی، صرفی که کنار یه نفر باشی، این مد حساب نمیشه، چون ما سابقه همنشینی کافر با پیغمبر و مؤمن هم داریم. این اولا تو همین نکته دومی که تو به عنوان فضیلت گفتی. ثانیاً خداوند در اون آیه از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر به خلیفه گفت لا تحزن ان الله معنا، اینقدر نترس، خدا با ماست. این دلالت بر چی میکنه؟ بر این میکنه که خلیفه اطمینان نداشت، مضطرب بود، در حالی که خدا وعده کرده بود که نصر الله، خدا نصرت پیغمبر رو وعده کرده بود. چرا خلیفه اینقدر میترسید که پیغمبر مجبور شه بهش بگه نترس، خدا با ماست؟ نکته سوم، این که پیغمبر به اون میگه محزون نباش، این معناش چیه؟ معناش اینه که او یقین به عنایت خداوند نداشته. اگر این که اگر تو بگی که نه ان الله هم معنا، به این معنا نیست که او ترسیده بوده، این یک فضیلتیه در قرآن اومده که خداوند همیشه با همه است. مثالش کجاست؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. سه نفر با هم نجوا نمیکنن مگه خدا چهارم میشه؟ ولا خمسه الا هو سادسهم، مگه چهار تا نیستن مگه خدا پنجم میشه؟ پنج تا نیستن مگه خدا ششم میشه؟ ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. این که معیت و همراهی رو پیغمبر به او بگه، این که در قرآن اومده هر کی هر جا باشه خدا باشه، فهو معکم اینما کنتم. پس این که پیغمبر به اون میگه خدا با ماست، برای حزن و ناراحتی ناشی از عدم یقین اونه. و چهارم هم این که ادامه آیه است، فانزل الله سکینته علی، خدا آرامش رو بر قلب پیغمبر نازل کرد و ایده هو پیغمبر رو تأیید کرد، به جنود لم تروها، به یه سپاهی که قابل دیدن نبودن. این در مورد کی نازل شده؟ حروری گفت این درباره رسول. حضرت فرمودن خیلی خوب، ابوبکر تو این آرامش با پیغمبر شریک بود؟ گفت بله. حضرت میگن دروغ میگی، چون تو آیه میگه علی، میگه ایده هو، نمیگه علیه ما، نمیگه ایده. پس این فقط مخصوص پیغمبره، مثل جنگ صفین که خدا میخواست کسی رو با پیغمبر شریک بکنه. گفت ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. تو جنگ حنین که همه فرار کردن، امیرالمؤمنین و ابو دجانه و ایمن و 6 نفر دیگه موندن، اونجا خدا میگه انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. علی رسوله و علی المؤمنین یعنی غیر پیغمبر، اما اینجا که خلیفه اول با پیغمبره، خدا میگه سکینته علی و ایده، هر دوتا رو برای پیغمبر میگه، خلیفه رو شریک نمیکنه. این چه فضیلتیه؟ عدم اطمینان به خدا، ترسیدن، شریک نشدن در سکینه. اینجا حروری شاکی میشه و میگه برنشید به همراهاش، برنشید بریم. این از این با این سخنش از ایمان خارج شد، این دیگه مؤمن نیست، این سخنش کفره. حضرت میگن این که من گفتم حرف من نیست، حرف خدا رو خوندم، دارم آیه قرآن برات میخونم. جماعتی که همراه حروری بودن میگن که در بس شکست خوردی، جواب نداری، چرا سر صدا رو میندازی؟ همراهای خودش. حضرت میگن بلند نشو، بشین. دو تا از 4 تا رو جواب دادن، سومی چهارمیش مونده. این که گفتی ابوبکر در غیاب پیغمبر با مردم نماز خوند، این حرفتم فضیلت نیست، نقصه. چرا؟ اون زمانی که پیغمبر بیمار شدن، گفتن همه برن در سپاه اسامه ابن زید شرکت کنن، همه. و پیغمبر فرمودن لشکر اسامه را تقویت کنید، خدا لعنت کند کسی را که از او سرپیچی کند. شما میگین خلیفه به نماز ایستاد؟ چطور یک کسی که پیغمبر بهش گفته برو خارج مدینه، چند فرسخ بیرون مدینه، با اسامه باش، همزمان تو مدینه بوده؟ پس ترپیچی کرده بوده، این نماز برای او فضیلت نیست. ضمنی که خودتون میگید که او وایستاد به نماز، چون مسجد خونه پیغمبر تو مسجد بود، پیغمبر شنیدن. علی ابن ابی طالب و فضل ابن عباس گفتن زیر بغله منو بگیرید، اومدن او رو از محراب کنار زدن و خودشون نماز خوندن. و این نماز برای اون نقص، نه فضیلت. چون خود شما اینو دارید که هر وقت بلال اذان میگفت و پیغمبر نمیتونست نماز بخونه، به امیرالمومنین میگه برو نماز بخون. پس این نماز اگر بوده باشه نقص خلیفه است، چون تمرد کرده از فرمان پیغمبر. چهارم هم گفتی که او در کنار پیغمبر دفن شده. سوال، قبر پیگمبر کجاست؟ حروری گفت خب تو خونه پیغمبره. حضرت فرمودن خیلی خوب، مگه خدا در قرآن نگفته یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، وارد خونه پیغمبر نشید مگه به شما اذن بدن. او گفتش که خب درسته. حضرت فرمودن پیغمبر به ابوبکر اجازه داد وارد خونش بشه؟ گفت بله. حضرت فرمودن اینم دروغ گفتی. پیغمبر تمام درهای خونه های مشرف به مسجد و بست، غیر از در ورودی خونه امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. اینجا خلیفه دوم به پیغمبر میگه روزنه قرار بده تا ما شما رو ببینیم. حضرت میگن به اندازه باریکی سر ناخن هم باز نمی کنم، فقط در خونه علی ابن ابی طالب. بعد که اینها رو بست، آیه‌ای یا حدیثی داریم که پیغمبر دوباره اینو باز کرده و به خلیفه اول اجازه ورود داده؟ حروری گفتش که نه. حضرت گفتن خب پس به چه اجازه‌ای وارد خونه پیغمبر شده و گفته من اینجا دفن کنید؟ گیر کرد، گفت سهم ارث دخترش بوده، دخترش دختر او و خلیفه دوم همسر پیغمبر بودن، ارث داشتن. اون سهم الارث از خونه رو دادن باباشون که به خاک سپرده بشن. حضرت فرمودن خیلی خوب، این سهم الارث دختراشون بوده. اولا که خودتون میگید خلیفه اول صدق رو از فاطمه زهرا گرفت، گفت پیغمبر گفته ما پیغمبرا ارث به جا نمیذاریم. چطور دخترها ارث بردن؟ دختر شما دو این دوتا از پیغمبر ارث، شما میگید پیغمبرا ارث میدن. این اولا. ثانیا ارث زن چقده؟ گفت 1/8. پیغمبر وقتی از دنیا رفت چند تا از همسراش زنده بودن؟ گفت 9. گفت خیلی خوب، 1/8 برای 9 هر کدوم 1/72 سهمشون میشه. از اون تیکه‌ای که خونه پیغمبر و مسجد بوده 1/72 دو سه وجب بیشتر میشه. پس این دوتا جای غصبی خوابیدن، محل دفنشون هم غصبیه. حروری بلند شد گفت اصلا من حاضر نیستم. به حضرت گفتن اشکال نداره، من جوابتو دادم، میخوای بری برو. این که عرضم تمام، ما پیرو به اهل بیتیم، محب اهل بیتیم، ان شاء الله شیعه اهل بیتیم، شما عزیزان که هستید تغییرم ان شاء الله صدقه سر شما، لازمش اینه که مجهز به علم اهل بیت باشیم. جایی اگر فرمان خدا، دین خدا، حق در معرض خطر قرار میگیره، سینمونو سپر بکنیم و بی هیچ ملاحظه‌ای حق رو از باطل تفکیک بکنیم و پاسخ بدیم. خدا به حق امام باقر سلام الله علیه سینه های ما رو محل علم و معرفت و حکمت اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام قرار بدهد ان شاء الله. هدیه به پیشگاه امام باقر سلام الله علیه، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.